مباحث جناب آقای دکتر میر غضنفری در تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال 1390.
برامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
بخواییم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه، مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
آقای میر غضنفری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر و نیکی باشه انشالله. خواهش میکنم بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران محترمتون و همچنین تمامی شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیوی عزیز معارف سلام عرض میکنم و در خدمتون هستیم. اگر اجازه بفرمایید من مطلب رو شروع بکنم، یعنی که اگر سوالی هست در خدمت شما
بفرمایید.
بسیار خوب، در همین ابتدا من یک توضیح عرض بکنم که اصلا طب سنتی رو ما از کجا داریم. بعضی ها ممکنه همین براشون نامشخص باشه که آیا طب سنتی همون طب اسلامی است، آیا کدوم زودتر بوده، و اون چیزی که امروزه به عنوان طب سنتی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در چندین دانشگاه بزرگ علوم پزشکی کشور وارد شده، 4-5 ساله و داره فارغ التحصیل میده، این چیه؟ توجه باید داشت که ما در ایران خودمون به نقل از خود دانشمندان غربی مثل دکتر پل هایتن که یک امریکایی هست، در ایران باستان شواهد طب به 6500 تا 8000 سال قبل از میلاد میرسه، در صورتی که بقراط حکیم مربوط به 5 قرن قبل از میلاده. و امروزه بعضی وقتها به طب سنتی ایران طب یونانی گفته میشه یا خیلی از اوقات، که این یک واژه غلطیه، به طوری که خود دانشمندان غرب امروزه دارن اعتراف میکنن که ما این رو باید بگیم پرشین مدیسین یا ایرانیان مدیسین. حالا از این بحث ها ما بگذاریم. توی ایران بنابراین میخوایم بگیم که ما سابقه طب و بهداشت بسیار طولانیه، قرنها، یعنی هزاران قرن قبل از میلاد تا میرسیم به یونان، به بقراط که چند قرن قبل از میلاده، و بعد میرسیم به ایران پس از اسلام. اوج شکوفایی طب در ایران مربوط به ایران پس از اسلام که ما بزرگوانی مثل جناب رازی، جناب ابن سینا، جناب سید اسماعیل جرجانی و اخیرتر اگه بگیم جناب عقیلی خراسانی ها رو داشت. پس بنابراین طب سنتی که ما داریم میگیم با طب اسلامی متفاوته، چون طب اسلامی یک چیز فراتر و بالاتره، بحث آیات، روایات، چگونگی استخراج مطالب طبی از اونها، نظر دین راجع به اینها هست. مخلوط نکنیم. طب سنتی که ما داریم میگیم طب سنتی حکمای ایران هست و مخصوصا حکمای بعد از اسلام که البته نزدیک به طب اسلام. خب این نکته رو باید توجه داشته باشین که ما تو این برنامه انشالله به شرط بقا توی هفته های متوالی مطالبی رو که ارائه خواهیم داد از پایه شروع کردیم و هدفمون هم گفتیم که ما اینها رو داریم میگیم به خاطر اینکه مردم انشالله خوب گوش کنن، رعایت کنن، خودشون رو بشناسن، مزاجشون رو، بدنشون رو بشناسن، با همون اصلی که در طب سنتی هست که انسان ها با هم متفاوتند. همه هم اینو میدونن. توی یک خانواده دو تا بچه حتی اگر دو قلو باشن ممکنه مزاجشون، بدنشون، روحیاتشون کاملا با هم متفاوت باشه. خب ممکنه یکی از بچه ها مزاج گرم داشته باشه، یکی مزاج سرد داشته باشه، یکی خیلی پرخروش و جوشان و پر انرژی، یکی درونگراتره، یکی به یک غذاهای شیرینی ها علاقه داره، اون یکی به ترشی ها علاقه داره، توان یکی در یک هنرهایی است، اون یکی در ورزش های هنر داره. این خیلی مهمه که ما خودمون بشناسیم خودمون و مزاجمون، مزاج خانوادهمون، مخصوصا مادرهای عزیز که شنونده هستن و این روزها نزدیک میشیم به روزشون، خدمتشون باید خوب گوش کنن که انشالله بتونن، چون اونها خیلی نقش محوری در خانواده دارن، با نوع غذاهایی که درست میکنن، با رعایتهایی که انجام بدن انشالله میتونن رو سلامتی خودشون، همسر و فرزندانشون تأثیر بسزایی داشته باشن. و هدف ما اینه که کمتر مریض بشن. من میدونم حالا خیلی ها ممکنه زنگ بزنن، شماره تلفن میخوان و اینا، ما اینو رو میگیم که شما رعایت کنید و کمتر مریض بشید، خودتون بتونید لااقل برای مشکلات پایه پزشک خودتون باشید و غیر از این هم نیست. این در راستای من عرف نفسه هست. حالا نفس بحث غیر مادی وجود انسانه و ما بدن رو داریم میگیم که هر کسی بدن خودش رو بشناسه. بنابراین انشالله ما توی همین جلسات وارد بحث طب سنتی که میشیم، هدف اون اینه. خب ما انشالله وارد بحث مزاج خواهیم شد، اخلاق رو توضیح خواهیم داد. این بحث گرمی سردی واقعا معنیش چیه؟ وقتی میگیم یک شخص مزاجش گرمه این یعنی چی؟ چه علائمی داره؟ چه علائمی باعث میشه که ما بگیم مزاج یک شخص گرمه؟ جسمش چطوره؟ خصوصیت روحی روانیش چطوره؟ و اینها قدم اول بشناسه. قدم بعدی علت این که ما بیایم مزاج رو یاد بدیم چی است؟ این استش که برسیم قایت ما این استش که سبک زندگی متناسب با مزاج، این بسیار مهمه. یعنی هر کسی سبک زندگیشو متناسب با مزاج خودش تنظیم کنه. نیاز ماها به غذاهای مختلف متفاوته، به خواب متفاوته، در فصول مختلف متفاوته، حتی لباس هامون، رنگ هایی که باید استفاده بکنیم، عطرهایی که باید استفاده بکنیم، اینا ایشالله ما به مرور خواهیم گفت. یا بحث اخلاط که مثلا اخلاط چهارگانه، سودا چیه، صفرا چیه، بلغم چیه، اینا خیلی مهمه و خیلی هم ساده است، میشه ساده گفت. و اینها تشکیل میشن از غذا و چه غذاهایی چه اخلاطی رو در بدن تولید میکنن و چه علائم و چه بیماری هایی میدن. که ما اگر بدونیم که مثلا یک آقایی اگر مزاجش گرمه و یا خلط صفرا درش زیاده و تولید کننده خلط صفرا در بدنش غذاهای سرخ کردنی یا ادویه‌های تنده، خب این شخص نباید از اونها استفاده کنه. ممکنه ما به یک نفر توصیه کنیم اتفاقا شما یه مقدار از ادویه‌های تند استفاده بکن، ولی به یک نفر بگیم نه شما نباید استفاده کنید، یا شما بیشتر باید خام استفاده کنید، شما بیشتر پخته یا کباب کرده. من دارم طرح موضوعمون تو جلسات آینده رو مطرح میکنم به خاطر اینکه انشالله اون نظم و انسجام بحث ها باشه و انشالله این مثل یک کلاسی باشه، گرچه ما شایستگی تدریسی نداریم، ولی در حد بضاعت مطالبی رو عرض میکنیم که انشالله به درد بخوره. فقط در تعریف طب که در طب سنتی اومده، مثلا در کتاب هدایت المتعلمین یا خود ابن سینا در کتاب قانون، تعریف طب رو اینگونه تعریف کردن که یک پیشه ایست یا علم و عملی است که در اون اول تندرستی شناخته میشه و حفظ میشه. اگر تندرستی از بین رفته بود اون رو بر بگردونیم به حالت سلامتی. این خیلی مهمه. بنابراین بخوایم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه مقدم بر درمان بیماری.
درسته.
حفظ و صحه که انشالله ما به مرور خواهیم گفت که شش اصل ضروری داره، مثل خواب و بیداری و غذا و غیر و ذالک، اینها مهمه. ما باید اینها رو رعایت کنیم، بدونیم و رعایت کنیم تا کمتر مریض بشیم
انشالله.
پس تعریف طب انشالله مد نظرمون باشه. انشالله ما از جلسه بعد وارد بحث مزاج میشیم، علائم مزاج گرم سرد اینا که مفصله، چون وقتمون هم در هر جلسه کوتاهه. ما شاید لازم باشه فقط برای مزاج گرم چند جلسه صحبت کنیم، برای مزاج سرد چند جلسه صحبت کنیم، فقط چون وقتم کوتاه در همین حد بدونن که ما یک طیف مزاجی و یا چهار مزاج اصلی داریم که انشالله خواهیم گفت.
خیلی ممنون.
یک کاربردی هم اگر ببخشید خیلی سریع بخوام بگم، خیلی در مورد حجامت در بهار سوال میشه.
درسته.
اولا کسایی که براشون حجامت خوبه، کسایی هستن که مزاجشون گرمه، مخصوصا کسایی که بدنهای تنومند و گلگونی دارن، احساس حرارت دارن، احساس خارش دارن، هفته اول خرداد ماه از نظر قمری مناسبه برای حجامت. تجویز حجامت با پزشک، همه حجامت الزاما براشون خوب نیست، بعضی ها حتی براشون ضرر داره. انشاءالله یک پزشکی که آگاه به طب سنتی باشه اونها رو ببینه، تجویز بکنه، رعایت های غذایی هم قبلش انجام بدن، تو هفته اول خرداد انشاءالله انجام بدن.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر میرغزنفری. استفاده کردیم، بس ما عجله توی این بحث نداریم، انشاءالله هفته به هفته گام به گام جلو میریم تا بسیار ملموس و روان توی ذهن عزیزان شنوندمون این بحث جای بگیره.
انشاءالله.
از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. شما رو به خداوند منان.
سلامت باشین. خدا نگهدار.